أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب مرحوم مصنف در مقام بیان استدلال و دلیل و به عبارتی حجت اقوال مختلفی بود که در زمینه استصحاب ابتداعا اونها رو برشمردن. قول دهم رسیدیم میرسیم که عبارت است از قول به تفصیل، منتها تفصیل بین شک در وجود رافع و غیر او. این قائلین قائل هستند به حجیت استصحاب در شک در وجود رافع، عدم حجیت استصحاب در شک در رافعیت موجود و همچنین شک در مختزی. در هر دوتا میگن ما قائل به عدم حجیت استصحاب. فرق این قول با قول نهم چیه؟ قول نهم مطلق شک در رافع، اما شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود رو قائل به حجیت استصحاب درش بود، اما این قول فقط در خصوص شک در وجود رافع قائل به حجیت استصحاب است و در رافعیت موجود قائل به حجیت استصحاب چی؟ نیستش. استدلال این قول چیه؟ ایشون میفرمان استدلال اون چیزیست که از محقق سبزواری در ذخیره المعادشون حکایت شده و نقل شده و ما اینجا ذکرش میکنیم. حاصل استدلال مرحوم محقق سبزواری دو تا دلیله، در واقع ایشون دو تا استدلال میارن بر این که بگن اخبار استصحاب نسبت به شک در رافعیت موجود شامل نمیشن و عموم ندارن. استدلال اول عطف شک بر یقین با لفظ فاء عاطفه با در یه سری تعابیری مثل من کان علی یقین فشکه هست که زیادم از اخبار استصحاب شما ببینید مرتبا شک بر یقین با فا عاطفه حد شد و میدونید فا مثل واو مفید چیه؟ ترتیبه، که یعنی اول یقین کرده بعدن شک برش حاصل شده، دلالت بر ترتیب یعنی سبق یقین بر شک داره. در حالی که در تمامی موارد شک در رافعیت موجود زمان شک قبل از زمان یقینه و حتی پیش از یقین به حصول حکم متیقن هم شک در رفع این حکم به واسطه اون شیء وجود داره، گرچه اون شیء خودش هنوز به وجود نیامده باشه. لذا اخبار استصحاب شامل هیچ کدوم از خلاصه موارد شک در رافعیت موجود نمیشه. مثلا در صورتی که شک داشته باشیم آیا لفظ خلیتون رافع احکام عقد نکاح هست یا نه، شک داریم آیا لفظ خلیتون میگه انت خلیتون این رافع احکام نکاح هست، مثل طلاق یک عرشبت این لفظ انت طالقون یک طلاق مستقلی به حساب میاد و رافع مستقلی به حساب میاد یا نه به حساب نمیاد. در اینجا شک در ارتفاع احکام نکاح حتی قبل از یقین به تحقق عقد نکاح و وجود لفظ خلیتون بعد از اون هم هست، یعنی هنوز عقد نکاحی نیومده، هنوز طرف انت خلیتون رو نگفته، ما یقین داریم اگر نکاحی بیاد و اگر هر شب لفظ انت خلیتونی گفته بشه ما این شک وجود داره، شک داریم در این که آیا این انت خلیتون رافع اون نکاح هست یا نیست. این قضیه حقیقیه است، قضاهای حقیقیه صدقشون متوقف بر تحقق موضوعشون نیست، موضوعشون مفروض الوجود قرار داده میشه، یعنی بر فرض وجود موضوع این حکم میاد، عیاریه در واقع. بس که میگیم انسان ناطق است، این که میگیم انسان ناطق است نه این انسانی که الان موجودن، هر انسانی که فرض شود به وجود بیاد ناطق هم هست، ولو انسانایی که 100 سال بعد به دنیا بیان اونا هم ناطقن. منظور اینه اینا میشن قضایای حقیقیه که موضوع اونها طبیعت شیء است، نه فرد موجود و مصداق موجود خارجی چی؟ شی. این موضوعشون مفروض الوجود حقیقت شی در نظر گرفته میشه. لذا در یه همچین مواردی، در موارد شک در رافع مثل همین مثالی که زدیم، شک بعد از یقین نیست. من کان علی یقین فشک نیست، این من کان علی شک فستیقنه هستش. این اول شک در رافعیت موجود در لاحق دارد و بعدن که اون وقت یقین پیدا میکند به این که آقا مثلا اینجا نکاحی وجود دارد و بعدن دوباره اون امر مشکوک و رافعیت رو یقین به وجودش پیدا میکند در خارج که بلی انتخلیتونی گفته شده. این ترتیب رعایت نشد. لذا اخبار استصحاب به مقتضای فاء تفریع که مفید، فاء عطف که مفید ترتیب و سبق یقین بر حصول یقین بر شک، شامل موارد سبق شک بر یقین، یعنی موارد شک که در وجود رافع نخواهد گردید، شامل اینا نمیشه. یعنی در اونجا لا تنقض نمیاد، نهی از نقض نمی کنه، نمیگه نقض نکن، استصحاب جاری کن، اونجا همچه حرفی رو نمیزنه. این عرض شود خدمت شما که نسبت به قسم اول. بعد یه نکته ایرم بگم، ایشون استدلالش اصلا کاری به مقتضی نداره، چون مقتضی رو قبلا هم توی قول نهم گفتیم چرا اخبار استصحاب شامل شک در مقتضی نمیشن، به خاطر تعبیر نقضه، واضحه. چون نقض در جای استعمال میشه بعد که عقدی وجود داشته و اون عقد ما میخوایم نقض کنیم و باز کنیم، در جایی که اصلا شک ما در مقتضی است اساسا شک داریم، اینجا اقتضای حکم داشته، این حکم ثابت داره نقض میشود یا نه اساسا اینجا حکمی ثبوت نداشته و وجود نداشته که بخواد نقض بشه، لذا اونجا تعبیر نقض نمیگیردش. اونو لذا ایشون اینجا بحث نمی کنه، ایشون بحثش فقط راجع به چیه، این است که چرا اخبار استصحاب شامل همه انواع شک که در رافع نمیشن، شامل شک که در رافعیت موجود چی هر شب به خدمت شما که نمیشن. اما دلیل دومی که مرحوم محقق سبزواری در اینجا اقامه می کنند، عرض شود به خدمت شما که به جهت وجود باء سببیت در اخبار استصحاب، اونجا که می فرماید لا تنقض الیقین بشک، این باء سببیت یعنی لا تنقض الیقین به سبب شک، یقینت رو به سبب شکت نقض نکن. خب این باء سببیت دلالت بر این دارد که شک علت تامه نقض یقین، و یا اگر هم علت تامه نیست جزء العله هست، جزء اخیر علت تامه هر سبب خدمت شما که نقض یقین هستش. چرا؟ به خاطر اینکه معلول و مسبب یا به علت تامش نسبت داده میشه یا به جزء اخیر علت تامش. معلول و مسبب یا به علت تامش نسبت داده می شود یا به جزء اخیر علت تامش. جزء اخیر علت تامه که واضحه، چجوری ما معلول رو میگیم این معلول مسبب است از این علت تامه، اون که واضحه بحث توش. اما چرا به جزء اخیر علت تامه؟ چون اگر علت تام، علت ما علت مرکب از اجزای مختلفی باشد، اون جزئی که آخرین بار محقق شده و آخرین جزء بوده، عرف او رو به عنوان سبب میبینه. در نظر عرف اینجوریه. مثال بزنم، مثلا اگر که برای عرض به خدمت شما که ساختن یک ساختمان ما نیاز به علت تامه ساخت یک ساختمان و علم شدن و بالا اومدن یک ساختمان چند طبقه، علت تامش اجزای مختلفی داره. یکیش این هستش که مصالح تو کارخونهای خودش مثل سیمان و نمیدونم آجر و فلان اینا ساخته، آهن و فولاد و اینا ساخته بشه، یکیش. دوم این است در مرتبه بعدی یه معماری، یه بنایی بیاد اینا رو سرهم بکنه و بسازه ببره بالا. خب اینجا جزء اخیر علت تامه بناست. وقتی میخوان بگن این خونه ساخته شد، میگن چی خونه رو ساخت؟ میگن بنا. اشکی نمیگه مساله، با اینکه مساله هم جزء علت، یعنی اگه مساله نبود بنا نمیتونست این خونه رو بسازه. میگن این خونه نتیجه کار بناست، نمیگن نتیجه مساله. عرف اینجوریه، به اون جزئی از علت تامه که آخر آمده و به لحاظ زمانی از همه اجزای دیگه علت تامه مؤخر و عرشبت خدمت شما آخر طرز به وجود آمده، به اون نسبت میدن. لذا وقتی شارع مقدس تو اخبار استصحاب میاد میگوید که عرشبت خدمت شما که لا تنقض الیقین به شک، یعنی میگه در مواردی من به تو میگم باید استصحاب کنی و یقینت رو نقض نکنی با شک، که شک یا علت تامه نقض یقین باشد یا جز اخیر علت تامه باشد. اما در موارد شک در رافعیت موجود اینطوری نیست. شک درست است که جزء العله برای نقض یقین هست، اما جزء اخیر علت نیست. چرا؟ خوب دقت بکنید. چرا جزء اخیر نیست؟ به خاطر اینکه اول شما شک میکنید، یعنی قبل از اینکه اصلا یقین به عقد نکاح پیدا بکنید شک میکنید که آیا عقد نکاح اگر به وجود بیاد با لفظی مثل انت خلیتون رفع میشود یا نمیشود. اول اونجا شک میکنید، درسته؟ پس این زمانش اونجاست. بعدن یقین میکنید به این که عقد نکاحی حاصل شده، اینا یه انکحت و زبشت و قبلتوی گفتن و اینا الان به نکاح هم در آمدن و احکام عقد نکاح مثل حلیت ود، مثل نفقه، مثل امثال ذلک، اینا همه مثل حق ارشاد خدمت شما که قسم و امثال ذلک همه اینا آمده، مثل ارث‌بری از همدیگر در صورت فوت در حین ثبوت این عقد نکاح، همه اینها این احکام آمده و بعد از اون وقت جزء اخیر علت تامه نقض یقین میاد و اون چیه؟ وجود موضوع شک سابقتون. شک سابقتون چی بود؟ شک داشتید آیا لفظ انت خلیتون اگر به وجود بیاید این رافع احکام نکاح هست یا نه؟ این شک شما. این موضوعش چیه؟ موضوع این است که انت خلیتون به وجود بیاد دیگه. این کی به وجود میاد؟ بعد از شک به وجود میاد. لذا اگه قرار باشه کسی بگه آقا من یقینم به احکام عقد نکاح رو میخوام نقض کنم، عرف اینو نسبت نمیداد به اون شک سابق که اول اومده، بلکه نسبت میداد به جزء اخیر علت تامه که وجود این لفظ انت خلیتون باشد. میگه اون یقین من به عقد نکاح با این لفظ انت خلیتون که یقین دارم به این که این به وجود آمده است، با این داره نقض میشه. لذا این نقض یقین به واسطه شک نیست، این نقض یقین است به واسطه یقین. من به واسطه شک، عرف نمیگه این تو با شک سابقت اومدی این رو یقینت رو نقض کردی، چون اون شک زمانی بود که هنوز یقین نیومده بود، چجوری اون میتونه نقض بکنه این رو؟ به جز اخیر علت تام به نسبت میده، میگه من نقض کردم یقینم به احکام نکاح رو به واسطه یقینم به وجود چیزی که مثلا انتخلیتون که اون چیز رو شک دارم، از سابق شک داشتم که آیا این رافع احکام نکاح هست یا نیست. این میشه نه یقین به یقین، نه نقض یقین به شک. ولذا در موارد شک که در رافعیت موجود به نظر مرحوم محقق سبزواری اخبار استصحاب صدق نمی کنه. وقتی صدق نکرد وجوب جریان استصحاب رو ثابت نمی کنه. اما در وجود رافع اینطوری نیست. شکتون اگر در وجود رافع باشه نه اینطور. چرا؟ شما شک در رافعیت موجود که ندارید که. شما میدونید آقا آن چه رافع است لفظ انت طالقان است، اینو میدونید. اونی هم که جزء اخیر علت تام است وجود همین انت طالقان، لفظ انت طالقان، همین که این میاد شک میکنه. پس شکتون در وجودش که آیا یه همچه انت طالقانی رو این آقا زوج گفته است یا نگفته است، زوج گفته انت طالقان یا نگفته انت طالقان، این چیزیست که شما در مورد شک میکنه. شک میکنه. پس اینجا میشه صدق بکند من نقض کردم یقینم رو به واسطه شک در وجود رافع، چون این جزء اخیر علت تام از شک من. اما در مورد شک در رافعیت موجود، شک در رافعیت موجود جزء اخیر علت تام نقض یقین نیست، بلکه جزء اخیر چیست؟ یقین به وجود اون امر مشکوک، مشکوک الرافعیه. یقین دارم به این که یه لفظ انت خلیتونی گفته شد، این هست که باعث نقض یقین سابقا به احکام نکاح می شود و این نقض یقین به شک نیست، این نقض یقین است به یقین. این کلیت بحث ایشون توی این چند سطره و استدلال مرحوم محقق عرض شد به خدمت شما که سبزواری در اینجا هسته. خب حالا که ما لب بحث مرحوم محقق سبزواری و استدلال ایشون که دو تا استدلال است در واقع فهمیدیم، حالا وارد عبارت چه؟ عبارت خیلی قامزه، یعنی یه مقداری ضمیرایی که برمیگردونده و اینا خیلی توهم توهمه، لذا من مجبور شدم مثل بعضی از معاشین، مثل آیه شهیدی، آیه تبریزی در ارشاد خدمت شما که اوثق الوسائلش، مجبور شدیم به این که بیم حتما این بحث رو اول توضیح بدیم از خارج، بعد وقت وارد متن بشیم که گیشیم گم نشیم تو متن، چون متن ایشون اینجا بسیار مشوشه و بسیار این ضمیرها و اینا سخت زدنش. نمیخوام بگم که اینا ارشاد غلط و غلط گفته یا عبارت مسامحه داره، نه، عبارت کاملا دقیقه، منتها خیلی پیچیده‌گویی شده و قامزگویی شده و ضمیرگویی و مبهمگویی شده. برگردوندن مراجع این ضمیرها که احیانا یکی با قبلی خودش کاملا متفاوته، یه مقداری چون اتحاد سیاق درش رعایت نشده یه کمی مشکله. اینو حالا ما البته براتون میگیم، نگران نباشید، اما باید مطلب رو از خارج دستتون باشه، این مطلب رو خوب گرفته باشید، اون وقت وارد متن بشیم. میفرماید حجت القول العاشر حجت قول دهم. قول دهم چی بود؟ قول دهم عبارت بود بس حجیت استصحاب در شک در وجود رافع، عدم حجیتش در دو جا، یکی شک در وجود مختزی، یکی هم شک در رافعیت موجود. در هر دوی اینا بگیم حجت نیست. حجت القول العاشر ما حکی عن المحقق سبزواری فز ذخیره، اون چیزیست که از جناب محقق سبزواری در ذخیره المعادشون نقل شده. فانه استدل، چرا میگه؟ به خاطر اینکه جناب آقای محقق سبزواری استدلال آورده علی نجاست الماء الکثیر المطلق. اون چون کتاب کتاب فقهیه، کتاب ذخیره المعاد میدونید کتاب اصولی نیست، ایشون در اونجا راجع به نجاست آب مطلق کثیری که الذی صلب عنه الاطلاق، آب کر بوده، مطلق هم بوده، مضاف نبوده، ولی این اطلاقش و مضاف نبودنش که بهش آب گفته می شده، این از این سلب شده به ممازجت یمعل مضاف نجس، به واسطه این که این با آب مضاف نجس، آب هندونه نجس شده، قاطی شده و این دیگه تبدیل شده به آب مضاف. اون خیلی غلیظ بوده، این آب مطلق رو هم چیکار کرده؟ مطلق کر هم تبدیلش کرده به آب مضاف. راجع به این که این آب آیا نجس می شود یا نجس نمی شود، بگیم آقا کر است نجس نمی شود، یا بگیم نه چون دیگه الان مطلق نیستش و مضاف شده، این نجس چی میشود؟ کر غیر کر چی ندارد؟ راجع به این اختلاف ایشون قائل شده این نجس میشه. چرا نجس میشه؟ گفته بل استصحاب، گفته ما میگیم آب مضاف نجس سابق بر این که با این آب مخلوط بشود و این رو هم مضاف کند نجس بود، الان شک، الان هم که آب شده و ما میدونیم یه حکم بیشتر نداره، شک میکنیم آیا اون آب نجس هست یا نه، میگیم هنوز هم نجس. خب بقیهش هم همون حکم داره دیگه، چون یک آب دو حکم دیگه نخواهد داشت. استصحاب نجاست میکنه، بعد میاد اون استصحابش رو رد میکنه، ثم رده، سپس میاد استصحاب خودش رو عرض شود خدمت شما که رد میکند. چجوری؟ بعد استمرار الحکم تابع لدلالت دلیل و الاجماع. گفته آه ببینید استمرار حکم تابع دلالت دلیل، ما باید ببینیم آیا دلیل حکم مقتضی استمرار حکم هست یا نه، یعنی آیا ما یقین به ثبوت مقتضی داریم و شک ما در رافع است، یا نه ما شکمون در اصل مقتضی است. بعد استمرار الحکم تابع لدلالت دلیل و الاجماع، به این که بگیم استمرار حکم تابع دلالت دلیل هست و الاجماع. وقت دلیلی که برای نجاست آب مضاف نجس قائم شده اجماع، این اجماع رو ما وقتی نگاه میکنیم انما دل على النجاسه قبل الممازجه، میگه این آب مضاف نجس قبل از این که با یه آب مطلق کثیری مخلوط بشود اونجا نجسه، اما بعدش هم آیا نجسه یا نه این دلیل لبیه، عرشبت ما به قدر متعقنش اکتفا میکنیم، بعدش رو چی؟ نمیگیره. انما دل على النجاسه قبل الممازجه. ثم قال لا یقال، ممکنه کسی بیاد بگه که آقا شما میگید اینجا اقتضا رو ما شک داریم درش، کی گفته؟ ادله استصحاب مثل قول ابی جعفر علیه السلام فی صحیحه زراره، در صحیحه زراره ثانیه که میگه لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، برای تو شایسته نیست که ابدا یقینت رو با شک نقض کنی، و همچنین در صحیحه زراره اولا که میگه ولکن تنقضه به یقین آخر، مقتضای این اخبار استصحاب چیست؟ اینا یدل على استمرار احکام الیقین ما لم یثبت الرافع، اینا دلالت دارن بر این که احکام یقین اینا مستمرن تا زمانی که رافعی ثابت نشده باشه. ایشون میگه کسی نه اخبار استصحاب رو بزنه تو سر ما، بگه شما در اینجا درست شک در مقتضی دارید اما اخبار استصحاب میگیرتش. چرا؟ لعنا نقول التحقیق، چون ما در پاسخ میگوییم تحقیق این هستش که ان الحکم الشرعی الذی تعلق به الیقین، اون حکم شرعی که سابقا یقین بهش متعلق شده، دو حال دارد، اما یکون مستمرن یا خود اون دلیل حکم اقتضای استمرار حکم رو دارد، به معنی ان له دلیلا دالا علی الاستمرار، به ظاهره به این معنی که اون حکم یه دلیلی دارد که دلالت بر استمرار حکم دارد به ظاهر خودش، یعنی دلالت بر این دارد که این حکم اقتضای بقا دارد، یعنی مقتضی دارد، یقین به بقای مقتضی داریم، شک اگر هست شک در چیه؟ رافع. اینجور باشه میشه یقین به مقتضی، شک در رافع. ام لا، یا اینطوری نیست، یعنی اون دلیل ما به گونه ای نیست که برای ما یقین به ثبوت مقتضی و استمرار مقتضی بسازد، بلکه ما شکمون در بقای خود مقتضی است، شک در مقتضی داریم نه شک در رافع. اگر میفهمد علل اول، اگر شک ما در مقتضی باشد که هیچ، مثلا اینجا اخبار استصحاب نمیگیره و ایشون هم مثلا بحثش نمیکنه، و علل اول، اما بنابر اولی، یعنی اونجایی که شک ما شک در چی باشد؟ مقتضی نیست، دلیل ما اقتضای بقا رو میرسونه. اگه شکی داریم شک در رافع، فشک و فی رفعهی یکون علا اقسام، میگه شک در رفع اون مقتضی و اثر مقتضی چند قسم دارد خودش، که چهار قسم رو ایشون اقسام اربعه رو برای ذکر میکنه. یکی شک در وجود رافع، سه تا شک در رافعیت موجوده. میفهمد ثم ذکره، بعد وقت محقق سبزواری اومده ذکر کرده از شک فی وجود در رافع، قسم اول شک در وجود رافع، و شک فی شک در وجود رافع مثل چی؟ مثل اینکه من طهارت داشتم شک دارم آیا حدث که یقین دارم این رافع است از من صادر شده یا صادر نشده، این شک در وجود رافع. دو، و شک فی رافعیت شیء من جهت اجمال معنا ذلک شیء، شک در رافعیت شیء موجود میکند. این خودش چند نوع داره. نوع اول به جهت اینکه اجمال دارد معنا ذلک شیء، چون معنای اون شیء اجمال دارد. خوب دقت بکنید مثال بزنم. مثلا دلیلی دلالت دارد که قطع عضو مسلم حرامه، شما برید مثلا دستی مسلمی رو ببرید این حرام. دلیل دیگر دلالت میکند که سرقت این حکم رفع میکنه، یعنی اگر یه مسلمی رفت سرقت کرد میشه دستشو برید طبق احکام شرعیه ای که داریم، حدی که داره که دستشو ببرید، حالا بعضی جا از انگشت، بعضی جا از مچ، بعضی جا از بالاتر، این چیزیه که بله ما داریم، این حکم رفع میکنه. ولی معنای سرقت در این دلیل دوما مجمله، معلوم نیست که آیا اخذ از غیر حرز هم سرقت هست یا نه. اخذ از غیر حرز چیه؟ یه بحثی است در باب سرقت و حد سرقت که میگن آیا سرقت خصوص اخذ از حرز است یا نه مطلق اخذ بدون اجازه مالک رو بهش میگن چی سرقت. آیا حتما حرز یعنی قفل، یعنی این که مثلا طرف پولشو گذاشته تو گاف صندوق شما بدزدی اینو بهش میگن سرقت اخذ بکنی و برداری نمیگن سرقت، یا حتی اگر طرف پولشو گذاشته رو پیشخونه مغازش و شما برداری اینم میگن سرقت، بدون اینکه هیچ قفلی در کار، شما قفلی بشکنی جلو بری نه، همینطوری اینو برش داری، اینم سرقته و حد سرقت لذا شامل، چون مجمل هست و معلوم نیست آیا شامل اخذ از غیره. میدونیم قطعا شامل اخذ از هرز که میشه اگه از گاف صندوق برداری که قطعا سرقته، نسبت به اینکه بین اقل و اکثر نمیدونیم آیا شامل اخذ از غیر هرز جایی که هیچ قفل و بندی نبوده، من رفتم برداشتم طرف یادش رفته قفل مغازه‌شو ببنده، من رفتم مغازه‌شو دزدیدم بار کردم بردم، آیا اینجا هم میگیره یا نه، یادش رفته در خونه‌شو به هم بزنه ببنده، من رفتم خونه‌شو بار کردم بردم، آیا اینم بهش سرقت گفته میشه تا حد سرقت بگیرتش و رافع حرمت قطع عضو مسلم باشد یا نه. شک ما اینجا در چه رافعیت موجود است، شک داریم آیا این اخذ از غیر حرز این رافع حکم حرمت قطع عضو مسلم هست یا نه. اما به چه جهت؟ چون شک داریم در اون چه رافع قرار داده شده معناش چیه، مجمله و ما نمیدونیم اون چیه. شک در رافعیت موجود به جهت اجمال نصی که دلالت بر رافعیت یک شیء دارد، این یکیش. دوم چیه؟ میفرماد و شک و فی کون شیء مصداقا للرافع المبین مفهوما، یه موقع هستش که نه، معنای و مفهوم رافع مشخص مبینه، شک ما در این است که آیا فلان شیء مصداق برای این رافعی که مفهومش هم مشخصه هست یا نیست. مثل چی؟ مثل اینکه دلیل دلالت دارد برای اینکه آقا بول ناقض وضو است، الانم مفهوم بولم واضحه که بول چیه، اما شک مکلف در این است که آیا اینی که الان از من خارج شده بول یا مثلا مزیه. نه، این شک به خاطر این است که مفهوم بول در دلیلی که دلالت بر رافعیت بول نسبت به طهارت دارد اون مفهوم مفهوم مجملی است، اون مفهوم واضحه، در تحققش در خارج ما شک داریم، اینی که الان به وجود اومده اون یه چیز دیگری است، این هم باز شک در رافعیت چیه موجود لازم شک میکنیم، اینی که الان به وجود آمده رافع هست یا رافع نیست، چون اگر بول باشد رافع است، اگر بول نباشد رافع نیست، این هم به جهت اجمال معنی بول نیست، به جهت شک در صدقش بر مصداق چیه خارجی هستش. سومین قسم از اقسام شک در رافعیت موجود و چهارمین قسم اقسام کلی شک در رافع چیه؟ و شک و فی کون شیء رافعا مستقلا، گاهی هم شما شکتون در این است که اساساً آیا یه چیزی رافع است یا نه، هیچ دلیلی بر رافعیتش ندارید. مثل چی؟ مثل این که عرض شد خدمت شما که دلیل دلالت دارد که لفظ انت طالقون نسبت به احکام عقد نکاح رافع، ولی شک داریم که آیا الفاظی مثل انت خلیتون انت بریتون هم رافع مستقلی برای احکام نکاح در عرض انت طالقون هستن یا نه، اینم یکیش، اینم شک در رافعیت چیه موجوده. بعد مرحوم مصنف میفرماد، مرحوم بخشید سبزباری میفرماد ثم مقال، بعد مرحوم سبزباری میفرماد ان الخبر المذکور و روایت لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر انما یدل علی النهی عن نقض الیقین بالشک. این از جزئی نیست که دلالت دارد بر نهی از نقض یقین به واسطه چی؟ شک. درست شد؟ نقض الیقین به شک، اونم کدوم شک؟ اونم هر صورت خدمت شما که شک لاغ یعنی یقین سابق با شک لاغ، الیقین یعنی یقین سابق، شک یعنی شک لاغ. این از کجا در میارید؟ این با او تعبیر فائه خلاصه عاطفه است که میگه من کان علی یقین فشک، چون اون دلالت بر فائه عاطفه دارد، بر ترتیب دارد، یعنی اول یقین کند بعدن شک بکنه. و ذالک انما یغل فی القسم الاول، و میگه این خلاصه نهی از نقض یقین به واسطه شک، این در صورتی تصور میشه که قسم اول بوده باشه، یعنی شک در وجود رافع. اونجا بله درسته. چرا؟ چون در شک در وجود رافع اول شما یقین دارید به اینکه عقد نکاح آمده، بعدن شک میکنید که آیا انت طالقون به وجود آمده یا به وجود نیامده. شک شما بعد از یقینه. اینجا معقوله و متصوره. ممثل کل اقسام اربعه از مجموعه اقسام چهارگانه شک در رافع، فقط شک در وجود رافع است که این خصوصیت رو داره و اخبار استصحاب به لحاظ این فاتفه که دلالت بر ترتیب داره شاملش میشه دون غیرهی. اما شامل اقسام سگانه شک در رافع رافعیت موجود چی؟ نخواهد شد. شامل اونها هر سبت خدمت شما که نیستش. لأن فی غیرهی، به خاطر اینکه در غیر خلاصه شک در وجود رافع، یعنی اون اقسام سگانه شک در رافعیت موجود، لو نقض الحکم به وجود الامر الذی شک فی کونه رافعا، اگر حکم نقض شود، حکم مثلا مثل همون حکم عقد نکاح، احکام عقد نکاح، این بیاد چی بشه؟ نقض بشود اون حکم متیقن سابق به وجود، به واسطه وجود امری که شک فی کونه رافعا، امری که شک در رافعیت اون امر موجود داریم، شک در رافعیت موجود داریم، لم یکن نقض به شک، اینجا نقض به واسطه شک نخواهد بود. یعنی اینطور نیستش که یقین سابق نقض شده باشد به واسطه شک لاحق، بل انما یحصل النقض بل یقین به وجود ما شک فی کونه رافعا. از اینجا داره میره تو استدلال دوم. تا اینجا داشت استدلال اولی میگفت بحث قبلیت و بعدیت، از اینجا میره تو استدلال دوم مرحوم محقق سبزواری. و اون چیه؟ و اون عبارت است از این که ما گفتیم من کان علی یقین فشک لا تنقض الیقین بشک، این بابای سببیت عرفن چیزی رو سبب میدونن برای یک معلولی که یا علت تامش بشه یا جز اخیر علت تامه. ایشون میخواد بگه در موارد شک که در وجود رافع، وجود رافع علت تامه برای جز اخیر علت تامه برای نقض یقین سابق هست، چون اول یقین میکنه بعدن هم عرشبت خدمت شما که چی میکنه، یقین دارد به این که لفظ طالقون انت طالقون رافع احکام عقد نکاح است، و بعد در نهایت هم شک پیدا میکنه در اینکه آیا این لفظ محقق شده یا نه. این شک نهایی و اخیر است که سبب قرار داده میشه در نظر عرف برای نقض یقین، و اون وقت شارع در اخبار استصحاب میگه لا تنقض الیقین بشک. آهای عرف شما نه، یا با این شک اون یقین رو از بین چی نبر، چون عرف اینو داره در واقع نقض یقین به شک میبینه. اگه بخواد بهم بزنه میگه من دارم با این شک بهم میزنم، نه با یقینه به این که لفظ انت طالقون چی هستش؟ رافع هست، بلکه شک در این که آیا لفظ انت طالقون که قطعا رافع هست و یقینه به رافعیتش داریم، آیا این به وجود آمده است یا به وجود نیامده است. من با این دارم این رو عرشبت خدمت شما که تقییدش میزنم. این نسبت به عرشبت خدمت شما که اینجا عبارت فقط لم یکن نقض به شک بل انما، اما در مورد شک در رافعیت موجود به اقسام سگانش شو میگه اینجوری نیست. در اونجا همچه حالتی نیست که شما بیاید بگید که آقا جز اخیر علت تامه این شک هست، این شک جز اول علت تامه است، جز اخیر چیست؟ به وجود آمدن اون چیزی است که یقینا به وجود آمده و من شک دارم که آیا این چیزی که یقینا به وجود آمده آیا رافع است یا رافع نیست. جز اخیر یقین به وجودش، پس این نقض به یقین است نه نقض به شک. بفهم بل انما یحصل النقض به یقین، بلکه این است جزئی نیست که حاصل می شود نقض یقین سابق، حکم متیقن سابق به واسطه یقین به عرشبت خدمت شما که وجود ما شک فی کنی رافن، یقین به وجود اون چیزی که البته سابقا شک داشتیم در این که آیا این اگر به وجود بیاد رافع هستش یا رافع عرض شد خدمت شما که نیستش. ما شکر، یعنی ما شکر سابقا علل یقین، قبل از یقین به احکام نکاح و عقد نکاح بکنیم، اما اون موقع هم شک داشتیم در اینکه آیا این رافع هست یا هر سبب به خدمت شما که رافع نیست. بنابراین از قبیل شک در رافعیت موجود می شود دیگه، این نسبت بین. او بالیقین به وجود ما یشک و فی استمرار الحکم مع، یا به واسطه یقین به وجود اون چیزی که شک داریم در استمرار حکم معهو، این میشه شک در مختزی استمرار الحکم، یعنی استمرار مختزی الحکم معهو، این از قبیل شک در مختزی هستش، چون ما یقین داریم به وجود چیزی که شک داریم آیا با وجود این چیز حکم هنوز اقتضای بقا دارد یا اقتضای بقا ندارد، این همیشه شک در مختزی. اونم داره اینجا در واقع بهش اشاره میکنه، بنابراین ایشون میگه آنه که نگه، اما خیلی اشاره وار داره بحث حکم شک در مختزی رو میگه، میگه اینجا نقض شک به واسطه عرصه و خدمت شما که نقض یقین به واسطه شک نیست، نقض یقین به واسطه یقین است، هم در موارد شک که در رافعیت موجود که توضیحش دادیم، هم در موارد شک که در وجود مختزی. میگه اینجا شما در واقع شکتون رو با یقینتون رو با یقین نقض کردید، یقین به وجود چیزی که شک دارید، البته در این که آیا این چیز هر شب خدمت شما جلوی مختزی رو میگیره یا نمیگیره، آیا موجب عدم استمرار مختزی هست وجود این چیز یا موجب عدم استمرار مختزی نیست، این شکتون در مختزی می شود در اینجا. میگه اینجا به واسطه شک شما چیز نکردید، به واسطه وجود آن چیزی که عرض شد خدمت شما محقق اون شک و موضوع اون شکتون بود، به واسطه وجود اون چیز که اونم یقینی هستش، با این یقین دارید نقض میکنید، لا به شک، نه به واسطه شک، این نقض یقین با شک نیست که این روایات بگیرتش و دلالت بر وجوب استصحاب جریان استصحاب در آنها بکنه. فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبله، چون شک در این صوری که ذکر شد، یعنی شک در رافعیت شی به جهت اجمال معنای اون شی، شک در کون شی مستاقا للرافع المبین مفهوما، و شک در کون شی رافعا مستقلا، و همچنین شک در ارشاد خدمت شما که بقاء مختزی، اینم حالا چهارمی است که اینجا بهش اضافه کردن، این کان حاصلا من قبلو، این از قبل هم چی بوده؟ قبل یعنی قبل از کی؟ یعنی قبل از که اصلا یقین به حکم سابق پیدا بکنید، یقین به احکام نکاح پیدا بکنید و عقد نکاح پیدا کنید، اصلا اون موقع همین شکه بوده که اگر نکاحی بیاد، اگر احکام نکاحی ثابت بشود، آیا در این سه صورت این رفع می شود یا رفع چی؟ نمی شود، آیا در اون یک صورت اقتضای بقا دارد یا ندارد؟ ولم یکن به سببه هی نقضون، به سبب عرض شود خدمت شما شک که در رافعیت موجود نقضی برای یقین سابق، عرض شود خدمت شما که به واسطه شک لاغ اتفاق نمی افته و به وجود نمی دهید، کانه کانه تامه است، یعنی لم یوجد به سببه هی نقضون، و انما یحصل نقض، این نقض کی حاصل می شود؟ نقض یقین سابق به واسطه شک لاحق چه حاصل می شود؟ می فرمد انما یحصل النقص حین الیقین به وجود ما یشک فی کونه رافعا للحکم، وقتی ما یقین داشته باشیم به وجود اون چیزی که شک داریم در این که آیا این رافع حکم هست یا عرض شود خدمت شما که رافع حکم نیست، بل انما یحصل النقص بالیقین به وجود ما شک فی کونه، عرض شود خدمت شما که بله، و انما یحصل النقض، ببخشید من عبارت رو رفتم عقب، و انما یحصل النقض حین الیقین به وجود ما یشک و فی کونه رافعا للحکم به سببه، نقض یقین سابق به واسطه شک لاحق وقتی حاصل می شود که ما بگیم این نقض منتسب به خود این شک است، که ما یقین داشته باشیم به وجود ما یشک و فی کونه رافعا للحکم، یقین داشته باشیم به وجود چیزی که شک داریم در این که این رافع حکم است یا نه، به سبب شک، به سبب اون شک این عرشبت خدمت شما نقض حاصل میشه. این به سببه، خوب دقت بکنید، جا رو مجروح، یعنی به سبب یقین به وجود ما شک فکن رافع للحکم، به سبب یقین به وجود اون چیزی که شک داشتیم در این که این رافع حکم هست یا نیست، این به سبب جار و مجروره، متعلق به نقض در عبارت و انما یحصل النقض، یعنی چی؟ یعنی عبارت معناش میشه انما یحصل نقض الیقین به شک نقض یقین به واسطه شک که تو روایات استصحاب آمده وقتی حاصل می شود، حین الیقین به وجود ما یشک و فی کونه رافعاً للحکم، در هنگامی که یقین داشته باشیم به وجود چیزی که شک داریم در این که این چیز آیا رافع حکم هست یا نه، و کان سبب و نقض و ما یکون و نقض مستندن اله، اون موقع اون سبب نقض و اون چه که نقض مستنده بود جز اخیر علت تامه نقض باشد، و هول یقین به وجود ما یشک و فی کونه رافعا للحکم، جز اخیر علت تامه چیز یقین به این که به وجود چیزی که او خلاصه شک داریم در این که رافع حکم هست. لا شک فی کون الموجود رافعا، نه که شک در رافعیت موجود اون عرشبت موجب نقض یقین بوده باشد، بلکه یقین به وجود اون چیزی که شک در رافعیتش داریم اینجا ذخیره است. یعنی ما اول شک میکنیم، شک میکنیم در این که آیا لفظ انتخلیت و رافع عقد نکاح است یا نه، بعدن عقد نکاح اتفاق میفتد، بعدن هم یه لفظ انتخلیت را اتفاق میفتد، جز اخیر چیه؟ جز اخیر اون عرشبت خدمت شما که لفظ انتخلیت و وجود لفظ انتخلیت که اونم یقینی است. پس نقض یقین به واسطه شک سابق نیست، بلکه به واسطه یقین لاحق هستش. و اینجا اخبار حساب نه تنها میگن نقض نکن، بلکه میگن نقض چی بکن. نه تنها صدرشون شامل نمیشه، بلکه ذیلشون شامل میشه و میگه اون قض لا تجرل چی استصحاب، استصحابت رو جاری نکن. پس چی شد؟ میفرماید که یه بار دیگه عبارت رو بخونم، انما یحصل النقض، نقض یقین به واسطه نقض یقین سابق و حکم متعقن سابق حاصل می شود، هین الیقین به وجود ما یشک و فیکونی رافع للحکم، اون موقعی که ما یقین داریم به وجود چیزی که شک داریم در اینکه آیا رافع حکم است یا نه، الان یقین کردیم که انتبریتون آمد، این نقض با چیه؟ به واسه شک نه، میگه به سبب هی، به سبب این یقین به وجود این انتخلیتون است، نه به سبب شکمون در این که آیا انتخلیتون این رافع حکم عقد نکاح هست یا نه، که این شک اصلا از سابق هام بوده، به واسه اون نیست، چون این جزء اخیر علت تام است. لان شی، چرا؟ به خاطر اینکه شی یعنی معلول، انما یستند الا العله التامه قبل جزء الاخیر منها، عرفن مستند می شود به علت تامه یا جزء اخیر از علت تامه، عرفاً مستند می شود به خود علت تامه یا نهایتاً به جز اخیر علت تامه، عرف اون جز اخیر رو مدخلیت برش می بینه. فلا یکون فی تلک الصور، بنابراین در این صور یعنی در موارد چندگانه شک در رافعیت موجود، نقض الیقین به شک، نقض یقین به واسطه شک نخواهد بود. عرف نمیگه شک باعث نقض یقین شد، چرا؟ چون شک جز اخیر علت تامه نیست. و انما یکون ذلک فی صورت خاصه، این عرشبت خدمت شما که یکون ذلک یعنی چی؟ ذلک یعنی نقض یقین به واسطه شک در یک صورت خاصه بیشتر اتفاق چی؟ نمیفته. و اون صورت چیه؟ اون صورت همون شک در وجود رافع است، قسم اول از شک در رافع، دون غیرها، نه در سایر صور شک در رافع که شک در رافعیت موجود هستن که سه قسم هم داشت. انتها کلامه رفع مقامه، کلامشون تمام شد که مقامشون بلند مرتبه با. دید عبارت چقدر بالا پایین داشت؟ عبارت این مقدار مشکله، ضمیراشو برگردوندن مشکل. حالا جزوه من روی سایت قرار میدم، هم مدرسه فقاهت هم روی سایت شورا، حتما نگاه بکنید، دقت بکنید، چند بار بخونید تا مطلب رو بگیرید. البته توضیح کامل بود، هم از بیرون مطلب خوب جا افتاد، هم از داخل بحث. خلاصه بحث ایشون این شد آقا اخبار استصحاب دو تا قید درش اومده، یک سبق یقین بر شک که این از فاء تفریع منکان علا یقین فشک فهمیده می شود، چون فاء باشد عاطفه دلالت بر ترتیب یقین و سبقش بر شک دارد، و در موارد شک که در رافعیت موجود یقین عرض شود خدمت شما سابقه بر شک نیست، بلکه شک سابقه بر یقین است. دو تعبیر با سببیت که میگه که لا تنقض الیقینه به شک، و عرف چیزی رو سبب میداند برای یک معلول یعنی نقض یقین که او جز اخیر علت تامه باشد، و در موارد شک که در رافعیت موجود توی هیچ کدومشون اون عرض شود خدمت شما که شک ما جز اخیر علت تام نیست، بلکه جز اول است، جز اخیر یقین ماست به وجود اون امری که شک در رافعیتش داریم، اون جز اخیر علت تام است. پس نقض یقین به واسطه شک، لا تنقض یقین به شک، اینجا صدق نمیگه نقض یقین به شک نکردم که شما بگی لا تنقض، بلکه نقض یقین به یقین کردم که شما انتهای بحث چی فرمودی؟ امام معصوم علیه السلام یا امام علیه السلام فرمودی که بل انقض به یقین آخر، بله منم با یقین نقض کردم، من با شک نقض نکردم که عرف میگه من دارم با یقین نقض میکنم. یقین به وجود چیزی که شک در عرشبت خدمت شما رافعیتش نسبت به خلاصه یقین سابق و متیقن سابق داریم. این کلیت بحثیشونه. والحمدلله رب العالمین.